بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب إلهنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وعلى آله الطاهرين، سيما بقية الله الأعظم مولانا القدس ابن الحسن عجل الله تعالى فرجه الشريف، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ناظم جلسه ما آقای حاج قاسم رحمانی که وجودشون برای ما خیلی گرامی هست، ایشون مریضن، عمل جراحی کردن، بستری هستن. به قصد استشفاء ایشون یک حمد تلاوت بفرمایید. الله بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم اشفني شفاءً عاجلا. از جملات دعا زیارت جامعه شریفه کبیره این دو جمله است: ارکان لتوحید، یعنی ما اعتراف به این داریم که ائمه دین علیهم السلام ارکان توحید خدا هستند. ما موحدیم، وظیفه داریم خدا را به یگانگی و وحدانیت بشناسیم و معبود واحد را بپرستیم. معتقدیم که این مسئله توحید، شناسایی خدا و پرستش خدا، رکنش امامت و ولایت ائمه دین علیه السلام رکن توحید. حالا این جمله رکن توحید بودن معانی لطیف و عمیقی هم دارد که حالا با طور مجلس ما خیلی مناسب نیست، اما همون مقداری که میتوانیم تا عدی بفهمیم، همین که اقرار بر وحدانیت خدا و پرستش خدا اثر بخواهد داشته باشه، اثر بخش باشد، و همین اقرار به وحدانیت و پرستش خدای واحد بخواد مؤثر باشه در سعادت ما، این مبتنیست بر اقرار به امامت و ولایت ائمه دین علیهم السلام. که اگر این مسئله اقرار به امامت و ولایت نباشد، توحید، خدا را شناختن، خیلی هم تحقیقات عمیق هم داشتن، مطالب عارفانه هم گفتن، هیچ مؤثر نیست، در سعادت ما اثر نخواهد گذاشت. شناسایی او در عمق معرفت و عبادت او در نهایت ریاضت و مجاهدت، اگر اقرار اعتراف به مقام ولایت و امامت و ائمه دین علیهم السلام نباشه، هیچ ارزش نخواهد داشت. رکن است هم در شناسایی واحد خدای واحد، هم در عبادت خدای واحد رکن اصلیش، پای اصلیش این اقرار به امامت، اعتراف به ولایت، محبت اونها و اتباع اونها، این رکن توحید ماست. بلذا این حدیث به نقل از احتجاج تبرسی از کتب معتبره ماست، از امام صادق علیه السلام منقوله، که فرمود خدا فرموده است به عنوان حدیث قدسی. میدونیم که حدیث قدسی با قرآن فرقش همینه که قرآن کلام خداست در حد اعجاز، حدیث قدسی هم کلام خداست ولی در حد اعجاز نیست. حدیث نبوی معانی از جانب خداست، منتها الفاظ از خود پیغمبر اکرم علیه السلام، و قرآن این کلام خداست در حد اعجاز. احادیث قدسیه هم این کلام خداست اما در حد اعجاز نیست، و احادیث نبوی معنا از جانب خدا الهام میشه به رسول اکرم، اما الفاظ را خودشون تنظیم میکنن. حالا این حدیث قدسی است، امام صادق علیه السلام نقل میکنن که خدا فرموده من لم یشهد الله اله الا انا وحدی، کسی که شهادت به این مطلب ندهد که من تنها معبودم، اون کسی که شهادت به وحدانیت من که معبود هستم ندهد، او شهید به ذالک، یا خیر شاهد به این مطلب باشه، شهادت بدهد به وحدانیت من، اما لم یشهد ان محمدن عبدی و رسولی، شهادت به وحدانیت من بدهد اما شهادت به رسالت رسول من ندهد، او شهید به ذالک، یا خیر شهاد بینم شهادت میده هم به وحدانیت من و هم به رسالت رسول من شهادت میده، ولم یشهد ان علی ابن ابی طالب خلیفتی، ولی شهادت به این ندهد، قبول نکند که علی ابن ابی طالب علیه السلام خلیفه من است بر بندگانم، او یشهد به ذالک، اینم شهادت بده، شهادت بده به وحدانیت من و رسالت رسول و شهادت بده به خلافت علی ابن ابی طالب علیه السلام، اما لم یشهد ان الائمه من ولده حججی، شهادت ندهد که فرزندان علی علیه السلام 11 فرزند معصومش اینها را به عنوان حجت من نشناسد، فقط جهد نعمتی، این آدم منکر نعمت من شده، همون نعمتی که خودش دینه، الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی، این منکر نعمت من شده، یعنی منکر دین شده، بی دینه، این دین نداره، ولو اینکه به وحدانیت من شهادت میده، به رسالت رسول هم شهادت میده، حتی به ولایت علی هم شهادت میده، یکی از این 12 معصوم را که قبول نکند جهد نعمتی، بگه همه را قبول کند و امام 12 را مثلا زیر بار نرود، مثلا بگه من باورم نمیشه مثلا یه فردی به دنیا آمده و زنده بماند و قایم بشود و قرنها، باورم نمیشه، بعد همین که اینه گفت منکر همه دین شده، جهد نعمتی، به کلی منکر وحدانیت شده، منکر خدا شده، نه تنها بگی من همه را قبول دارم و فقط امام 12 را نمیتونم قبول کنم، بسیار منکر خدا شده، فقط جهد نعمتی، چون سلسله معارف به هم متصله، حلقاتی به هم متصل، باید تمام اینها دنبال هم باشه، جهد نعمتی و سقر عظمتی، این چنین آدم نعمت مرا منکر شده، عظمت مرا و جلالت مرا تصغیر کرده، این مرا به رسمیت نشناخته در عالم، و کفر به آیاتی، نسبت به آیات و نشانه های ربوبیت من کافر شده، و اگر این آدم این قصدنی حجب تو، اگر بخواد این رو به من بیاورد در به رویش میبندم، خواد رو به من بیاورد به این کیفیت در به رویش میبندم، و این سعدنی حرم تو، اگر از من تقاضایی کند محرومش میکنم، و این دعانی لم استجب دعا، اگر مرا بخواند به خواندنش جوابی نمیدهم، و این رجانی خیب تو، اگر چنانچه امید به من داشته باشه ناامیدش میکنم، و ذالک جزاؤه منی، این کیفریست من به امیدهم، از قبل من هست و من ظالم نیستم، و ما انا بظلام للعبید، من هرگز به بندگان ستم نمی کنم، ولی برنامه ای دارم، برنامه من باید در عالم قبول بشود، من ستمی هم ندارم، ظلمی هم ندارم، خب عالم اساسی دارد، نظامی دارد، نظام ربوبیت باید در عالم تصدیق بشه و تسلیم در مقابلش باشم، نظام من اینه، وحدانیت من به معبودیت و رسالت رسولهای من از آدم تا خاتم و ولایت علی علیه السلام با 11 فرزندش 12 معصوم اینها به خلافت و حجیت شناختن، این نظام منه، باید تمام اینها دنبال هم باشه، یکی از اینها که از قلم بیفته همش از قلم افتاده، صد هزار سال عمر کند همش لا اله الا الله، واقعا هم در توحید هم خیلی راسخ. خب هستن بسیاری از عرفایی که تحقیقاتی دارن لطیف عمیق در مسئله خدا، باشه اگه صد هزار سال عمر کند و تحقیقات لطیف و عمیق و عارفانه هم در خدا داشته باشه، ولی کنارش محمد رسول الله نباشه. به همون عرفان خود شکیه کند و تحقیقات لطیف و دقیق و عمیق اکتفا کند، پناه بر خدا در مقابل رسول گردن خم نکند. و اگر صد هزار سال بگه لا اله الا الله، بگه رسول الله، این قبول، ولی کلمه علی و ولی الله کنارش نباشه، این بیچی بیچو پوچه، به جایی نخواهد رسید و سعادت و نجات نصیبش نخواهد شد. این مسئله است. ارکانن لتوحیده، رو که توحیدن که اگر نواشه، چون ستون دیگه، این سقف رو ستونه، ستون که نواشه ویران شده افتاده، سقف خوابیده. توحید سقفیست، پایه و رکونن و رکنش ولایت و امامته. این که نواشه توحید خوابیده. حالا هرچه هم عارف باشه، هرچه هم محقق باشه، خیلی دقیقانه هم بحث کنن، خیلی چیز هم بگوید، نافع به حال نیست. برای مردم بله خیلی بزرگه، در نظر مردم عظمت دارد، جلوه ای دارد، شکوهی دارد، ولی خدا نمی پسنده. مردم پسندی بودن که معیار سعادت نیست. ولی اون سلسله روایت سلسله الذهب که امام رضا علیه السلام خود هم می دانیم که در نیشابور اون فرمود، مطلب همونه که فرمود بله خدا فرموده است که کلمت لا اله الا الله حسنی. و بله کلمه توحیده، کلمه توحید قلعه محکم من است و هر که به این قلعه وارد بشه عذابی نخواهد داشت. اما خب شرط داره، شروطها و انا من شروطها، للا اله الا الله، ان للا اله الا الله شرطها، انا و ولدی من شروطها. مولا فرمود لا اله الا الله، بله شروطی دارد، من و فرزندانم شروط او هستیم. ولی این حدیث معروف شد به حدیث سلسله الذهب، حدیث طلایی. چرا نامیده شد به این سلسله الذهب؟ گفتن چون حدیثی است که تمام رواتش ائمه معصومین هم شد، نداشته باشین هیچ حدیثی از حدیث سند به پای این حدیث برسه. سندش همش ائمه علیهم السلام، از امام رضا شروع میشه. فرمود پدرم امام کاظم خبر داد، پدرش امام صادق خبر داد، امام باقر، امام سجاد، تا برسه به امام حسین علیه السلام، بعدم امیرالمومنین علیه السلام، بعدم رسول خدا، و بعد جبرئیل، بعد خدا. خب این یک حدیثی که سلسله اش رواتش همه طلایی هم. سلسله الذهب و هیچ حدیثی از جهت اتقان سند و نورانیت سند به پای این حدیث نمیرسه. البته سلسله ذهب سنی هم داریم، چون ما هر چی داریم اون در واقعی چی گفتن، برای اینکه با ما یه قدری سر بهش معارضه کرده باشه. ولی ما گفتیم که ولی الحسن و الحسین سیدا شباب اهل الجنه، اونم گفتن ابوبکر و عمر سیدا کهول الجنه. بله شما اگه میگه امام حسین، امام حسین دو جوان، آقای دو جوانان بهشتن، ابوبکر و عمر هم دو آقای پیران بهشتن، منتها دروغش هم حافظه است، نفهمیدن پیر نداره اصلا بهشت تا اونها آقا داشته باشن. همه بهشتی ها جوانن، اهل الجنت جرد و مرد، تمام بهشتی ها جوانن، مرزا پیر اونجا نیست تا رئیس داشته باشن، آقا داشته باشن. در حال خیلی از این احادیث داریم که در مقابل سیا بردن. ما چون داریم سلسلت و زهب داریم، روایت سلسلت و زهب داریم، اونا گفتن ما حدیثی داریم که قرائت شافعی ان مالک ان نافع ان ابن عمر سلسلت و زهب. گفتن ما یه حدیثی داریم که تمام این رواتش درخشندگی دارن. بله یکی شافعی روایت میکنه از مثلا مالک، او روایت کرده از نافع، او روایت کرده از پسر عمر، و این سلسله ذهب دیگه. خب اگه اینه بسیار، بله اینی که ما داریم واقعا سلسله ذهبه، یعنی حدیثی است که بله طلاییه. حالا بعضی گفتن با آب طلا نوشتن، خب اون مطلبیه بنویسن با آب طلا نوشتن، ولی اونی که طلایی نشون میده حدیث را با آب طلا نوشتن مطرح نیست. خود روات این حدیث، اون بزرگانی که سلسله روات حدیث تشکیل میدن، اونها طلایی هستن. و یه حدیث دیگه هم داریم قرین همین حدیث توحیده، اون هم مرحوم صدوق رضوان الله علیه نقل میکنن در کتاب عیون اخبار الرضا، در اونجا نقل شده، منتها یه چند جمله اضافه دارد در اونجا، چون حدیث ولادت علی ابن ابی طالب حسنی، همان دخل حسنی عمل من عذابی، اون حدیثه که مرحوم صدوق رضی الله عنهشون نقل میکنن، بازم از امام رضا علیه السلام، باز امام رضا همین سمه میرسونن، امام کاظم، امام صادق، امام باقر، تا میرسه به رسول خدا. بعد رسول خدا ان جبرئیل، بعد ان میکائیل، ان اسرافیل، ان اللوح، ان القلم. دیگه این چند جمله در حدیث اول نبود، در اون حدیث رسید به رسول خدا، از رسول خدا جبرئیل، بعد خدا. اما این حدیث داره که حدیث میرسه به رسول خدا، بعد رسول خدا از جبرئیل، جبرئیل از میکائیل، او از اسرافیل، اسرافیل از لو، لو از قلم، قلم قال الله عز و جل ولادت علی ابن ابی طالب حسنی فمن دخل حسنی امن من عذابی. این حدیث هم نقل شده. بعد مرحوم نراقی رضوان الله علیه در خزائن ایشون نقل میکنن از سید جزائری در زهر الربیع، ایشون این حدیث را نقل می کنن، بعد دنبالش فرمودن که هذا السند ورد فی الروایه، این سند به این درخشندگی که داریم در روایت رسیده که ما قرأ علی المریض الا شفیه، این حدیث را با این سند کنار بستر هر مریضی بخوانن شفا پیدا می کنن. و المسروع الا افاق، این آدمی مثلا حال سر و بیهوشی و غش مثلا پیدا کرده، این حدیث را بخوانند به هوش میاد. وقت جرب مرارن، ایشون میفرمایند دیگه، عهده به عهده ایشون مرحوم جزائری، اما این مطلب تجربه شده، مکررن تجربه شده که این حدیث را با این سند کنار مریض خونده شده و شفا پیدا کرده. و این کتب و شرب فی ماء شفی من الالم، و سکزی دردناک است اگه در آبی بخوانن همین حدیث با این سلسله سندش، با این با آبی بخوانن و او بیاشامد شفا از درد شفا پیدا میکرد. مجربتون، بازم زیلش فموده، این تجربه شده. این هم که دنباله این مطلبه. به تناسب یه حدیثی هست مرحوم و حدث قومی نقل میکنه در سفینه، که اونجا امام مشتبه علیه السلام کودک بودن، در کودکی مریض شدن و صدیقه کبرا سلام الله علیه ها ایشون رو بغل کرد و آوردن پیش به پیغمبر اکرم که خیلی ناراحت تبدار است. و در این موقع جبرئیل نازل شد، یا رسول الله تمام سوره هایی که بر تو نازل شده همه اش ف دارد، حرف ف، و ف حرف از حروف آفته، کلمه آفت ف داره دیگه، این ف از حروف آفته و همه سوره های قرآن ف داره، ما هیچ سوره نداریم که ف نداشت، فقط سوره حمد، فقط سوره حمد تنها سوره ایست که از اول تا به آخر ف نداره. ولذا شما این سوره را که هیچ حرف آفت درش نیست، این را شما بخوانید 40 بار بر آب و بپاشید به بدن فرزندتون که تب داره، خوب خواهد شد. و همین کار رو کردن، ظرف آبی طلبیدن، 40 بار سوره حمد را خوندن بر او بپاشیدن، در همون لحظه شفا پیدا کردن. و اینم یه دستوری است که 40 بار سوره حمد، سوره یوسف، پنده سوره است که فی نداره، به شرط برای همینه که بخوام برای شفا امره میه یه حمد تنها بخونم، برای همین گفتم معمول تو مردم شده دیگه، میگه یه حمد تنها بخونی برای شفا مریض، حمد تنها یعنی قول حوالا هم راش نباشه، چون قول حوالا هم فه داره دیگه، چون همه سوره ها فه داره، لم یکن کفوان احد فه داره دیگه، ولی یه حمد تنها بخونی به این منظوره چون سوره حمد تنها سوره ایست که ف ندارد و ف از حرف آفت و لذا این سوره مناسب ترین سوره ها برای شفاء بیمار. در یه مجلسی یه کسی خب توجه به این خب معمول شده این خواست برای شفا گفت فلان آقا مریض برای شفای او فاتحه هم از صلوات. خب این هر خوبه، خب فاتحه هم همون حمده، صلواتش هم خوبه، اما خب خود کلمه فاتحه و صلوات در نظر مردم مثل این که برای مرده میخوانم برای بفرماییم، حالا با اینکه فرق نمی کنه، فاتحه همون سوره حمده دیگه، چه بگیم سوره حمد بخوانید یا فاتحه بخوانید، هیچ هر دو یکیه، اما خب در میان مردم کلمه فاتحه مثلا برای مرده هاست، اما یه حمد تنها مثلا برای زنده هاست. حالا اینم از این جهت مثل این که اقتباس شده، این حدیث نقل شده که سوره حمد تنها فی نداره. به هر حال ارکان لتوحیده، ولذا انحراف از ولایت و امامت انحراف از توحیده، مثلا توحید در کار نیست، نبوت در کار نیست، و راستی چه نعمت بزرگیست مسئله امامت و ولایتی که ما داریم. شما در عقاید اهل تسنن، حالا کار به نصارا و نداریم، اونا تثلیث قائلند، میگن در این حال که یک خدا قائلیم سه تا قائلیم، این معقول نیست، در این سه تا یکی اقانیم ثلاثه قائلند دیگه، اب و ابن و روح القدس، پدر و پسر و روح القدس، میگه این سه تا یکی، هر سه یکی، یعنی چه در این حال که یکی سه تاست، حالا با اون کار رو نداریم. شما در عقاید اهل تسنن که حالا مسلمانان بنگرید، اینها چون منحرفند از خاندان عصمت، از در خانه علی و آل علی علیهم السلام کنار افتادند، چیزهایی معتقد شدند شرم‌آور درباره خدا، مثلا اعتقاداتی دارن عجیبه، برای خداوند قائلن که در روز قیامت دیده میشه، اصلا رؤیت با چشم سر را برای خدا قائلن که روز قیامت خدا را با چشم سر میبینن، برای خدا تشبیه قائلن، میگن راه میرود میخندد مثلا، بعد هم ساق پای خودش رو بالا میکشه، یوم یکشف عن ساق رو اونجور معنا میکنن در قرآن هست، ساق پاشو بالا میکشه که علامتی مردم بشناسن، و آقای تیجانی همون کتابای معروفی دارن که خوب کتابای خوبی هم حدیثش رو نوشتن، و میگه من مناظره ای داشتم با یکی از علمای سنی، وارد مسجدی شدم به یکی از کشورهای عربی، بعد این یواب جماعت نماز خونده و بعد با مردم صحبت میکنه، مردم جمع شدند و بعد در زمین صحبتش گفت که خداوند دو تا چشم دارد و دو تا دست دارد و صورت دارد. من اعتراض کردم، گفتم این چه حرف شما میزنی؟ این که جسمه که، یعنی چه دو تا چشم داره دو تا دست داره و صورت داره؟ گفت میگه شما قرآن نخونده اید، وگر این نیست که قالت الیهود ید الله مغلوله غلت ایدیهم و لعنو با قالو ولی یداهو مبسوطتان، قرآن فرموده که خدا هر دو دستش بازه، ولی یداهو مبسوطتان دیگه، خب دو تا دست داره که مبسوطتان، مگر قرآن نخونده اید که فصل الفوک به اعیوننا، مقابل چشم من کشتی بساز، خب خدا با چشم داره دیگه، مقابل چشمش کشتی بسازه، یا فرموده که کل من علیها فان و یبقا وجه ربک ذل جلال و الاکرام، همه چی فانیه ولی صورت خدا باقی میماند. گفتم اینا همش مجازاته، ما در قرآن استعاره مجازی فراوان داریم، استعارات داریم، کنایات داریم، مجاز گفته میشه اینا، یعنی که معنی واقعیش که منظور نیست که خدا دست داره چشم داره که. گفت خیر، در قرآن مجازات نیست، همش همون هرچی که هست به همون معنی حقیقیش. اگه گفتم اگه اینه من کان فی هذه اعما فهو الاخره اعما، این درسته که هر که در دنیا کور باشه در عالم آخرت هم کوره، یعنی واقعا کسی کسیش بیشتر کور باشه در دنیا در آخرت همینه؟ گفت نگفت، پس معلومه که مجازات داره در قرآن، چه اینجور نیست که هر لفظی به این معنی که استعمال بی فعل این دست داره چشم داره و اینها، این نیست، مجازات کنایه است، دست خدا کنایه از قدرت خداست، چشم خدا کنایه از حضور خدا در همه جا هست، و شما گفتید و صورت دارد، خب آیه داره کلش این حالک الا وجهه، یعنی همه چیز حالک است و از بین میره، فقط صورتش میمانه، خب بنابراین دستم از بین رفت و مثلا پاهم از بین رفت، فقط صورت یعنی چطور میشه این؟ یه موجودی دست ندارد، حالش دیگه کلش این حالک، همش از بین بره، حتی چشمم نداشته باشه، فقط صورت بمانه. این آیه این درست هم چیزی؟ یک موجودی چشم نداره، دست بمانه، فقط یه صورت داره، این که درست نیست. به هر حال منظور اینه که اینها چون از در خانه اهل بیت عصمت دور افتاده اند، از این مهملات زیاد داره درباره پیغمبر اکرم. ما چیزهایی میگوین به قول خود مسلمانان، آدم واقعا خجالت میکشه که بگیم ایران مسلمان رو بره پیغمبر اینجوری قائلن. مثلا قائلن برای اینکه پیغمبر اکرم فقط در مقام وحی که بخواد به مردم برسه به معصومه، ولی در سایر جهات میگه اشتباه کنه، جاجل خطا چیزهایی دیگه، و حتی میگن در نماز اشتباه کرد، مثلا سه رکعت چهار رکعت خوند و بعد خوابش برد در وسط نماز، خوابش برد صدای خراش هم بلند شد که مردم شنیدند و بعد دوباره از خواب پرید و به هر ادامه داد و نماز خودش رو خیلی چه این رو هم نقل میکنه، خود محتوارش رو نقل میکنن. یا اینکه گفت به عایشه، گفت که بیا با هم مسابقه بدیم در دویدن، با هم بدویم کدام جلو میفته در بعد. یا گفت که عایشه نقل میکنن که وقتی در مسجد النبی آمده بودن حبشی ها، میرقصیدن، آواز میخوندن، پای کوبی میکردن، بعد رسول خدا به من گفت که بیا تماشا کن چقدر خوب میرقصن، و از در پنجره مشرف به مسجد رو تماشا میکردیم، و بعد به اونها فرمود که حبشی زادگان بزنید، برقصید، پای کوبی کنید، تا دنیای یهود و نصارا بدانن که دین ما هم آزادی دارد و مثلا ذوق و هنری دارد و این را دارد، بزنن که دنیا بفهمن در دین ما اینا هست. مثلا این را نقل میکنن که پیغمبر هم چنین گفت. بعد در همین حال عمر وارد شد، تا وارد شد همه ترسیدن در رفتن دومی، از پیغمبر نترسیدن، پیغمبر تأییدشون کرد بزنید برقصید بکوبید، ولی از عمر از هیبت او ترسیدن. رسول خدا هم فرمود بله عمر هیبتی دارد که شیاطین جن و انس ازش فرار میکنن. اینا را که نقل میکنن برای همینی که نشان بدن ما پیغمبر شخص عادی بوده، و لذا اگرم گفته باشه علی و منی و انا من علی، خب چیز تازه ما یا خودش چه بوده که حالا علی از من یا مثلا من رو بزنی، که خیلی پایین بیارن شخصیتش را دیگه، اینو مسلمانه. عمر را بالا میبرن، شخص رسول را پایین میآورن، اشتباهاتی هم داره. حتی میگن وقتی که رسید در نخلستان دید که دارن تلقیح میکنن، این شفوفه های نخل نر را میگیرن به ماده میرسانن که خورما خوب بشه، بعد فهمو چه این کار را میکنید؟ گفته برای این، برای خورما خوب بشه دیگه. گفت فهمو این کار نکنید، این بهتر که نکنید بهتر میشه. برای گوش کردن به هر پیغمبر رو بعد نکردن این کار را و خورما هم فاسد شد. یه روز آمدن تو نخلستان رسول اکرم، دیدن فاسده، گفتن چرا فاسد شد؟ گفتن شما گفتید ما تلقیح نکردیم فاسد شده. فرمود نه، پس معلوم میشه من خیلی به دنیای شما آشنا نیستم، شما بهتر از من میدونید. مثلا اینا را که میگه نقل میکنم برای اینکه اگرم گفتیم ما او برای حکومت کسی معین نکرده، چون خودش گفتم به دنیا آشنا نیستم، خودتون مثلا انتخاب کنید دیگه، امور زندگی خودتون خودتون انتخاب کنید، من فقط حلال حرام می آورم فرضاً. تمام اینها نقل در کتابای معتبر اهل تسننه و اینها واقعا حیرت آوره که اینا مسلمان باشند و درباره خدا اونجور اعتقاداتی دارن، درباره رسول خدا اینطور دارن. این چرا؟ برای اینکه از خاندان عصمت دور افتادن، لسان قرآن را کنار گذاشتن، خودشان خواستن وارد بشن در اقیانوس بیکران قرآن، خودشان چیزی بفهمند و از پیش خودشون اینها رو جعل کردن، ولی زا ارکان لتوحیده. پس این اعتقاد ماست که ما معتقدیم که دین رکنش شما هستید، توحید رکنش شما هستید، قرآن رکنش شما هستید. تا دست به دامن شما نزنیم، نه خدا را میشناسیم، نه پیغمبر را میشناسیم، نه قرآن میفهمیم، نه دنیا داریم، نه دین داریم، نه آخرت داریم. ارکان لتوحیده و شهدا علی خلقه، که ما معتقدیم شما شاهد بر خلقید، یعنی شاهد هستید. الان میبینید تمام افکار ما را و تمام نیات ما را با خبرید، و روز قیامت هم شهادت خواهید داد، چون الان اگر نبینم که معقول نیست در قیامت شهادت بدهند. تا کسی الان شهود نکند مطلبی را، کی میتواند در قیامت شهادت بده؟ الان مجلس ما را ندیند امام عصر ارواح نافدان، اگر نبیند مجلس ما را، نشنود حرف ما را، نداند نیت ما را، کی میتواند در قیامت شهادت بده که در فلان شب یک شنبه مثلا چندم ذی‌الحجه این مردم جمع شدن، مجلسی تشکیل دادن، چنین گفتن و چنین شنیدند و چنین قصد داشتن. اگر الان نبیند شهود نکند کی شهادت میده؟ ولذا شهدا علی خلقه، ما معتقدیم شما همین الان شاهد خلقید، تمام زوایای عالم را شما میبینید. اشهد انک ترا مقامی و تسمع کلامی و ترد سلامی، من اعتراف میکنم که میبینی کجا نشستم و میشنوی چه میگویم و میدانی چه فکر میکنم. معتقدم که روز قیامت هم شهادت بر همین جریانات ما میدهند و شهدا علی خلقه. رضا مرد سعد اسکاف داره اسمش، او گفت که من چون ایامم منصوب به امام باقر علیه السلام، گفت من وارد شدم رفتم در خانه امام باقر علیه السلام و استیزان کردم، اذن دخول طلبیدم. به من گفتن که شما اندکی تأمل کن، اون کسی که خادم بود، تأمل کن تا جمعی که در محضر امام هستن بیرون بروند بر شما داشت. من تأمل کن چند دقیقه گذشت، دیدم یه 12 نفر بیرون آمدن، اما اینا به نظر من ناشناسند و اصلا معنوس نیستن، نه قیافشون، نه شکلشون، نه لباسشون، طور مخصوصی هستند. سلام کردم و رد شدن. من تعجب کردم، وارد شدم خدمت امام علیه السلام، عرض کردم ما اینا کیا بودن؟ گفتم عجب، جن هم در پیش شما ظاهر می شوند؟ فرمود بله، همون گونه که بر شما امامیم بر اونها امامیم، همون گونه شما به ما رفت آمد دارید، حلال حرام خود را از ما می پرسید، اونها هم با ما رفت آمد دارند، حلال حرام دینشون را از ما می گیرند. بعد من نشسته بودم و در فکر خودم هی تعظیم می کردم برای امام علیه السلام، نگاه به چهره ایشون می کردم و فکر می کردم که واقعا شما را خداوند چقدر بزرگ قرار داده، عظمت به شما داده، جلالت به شما داده، شاهد بر خلق کرده. در دلم می گفتم، امام نگاه به چهره من کرد، تبسمی کرد، فرمود والامر اعظم من ذلک، مطلب از اینا بالاتره، از اون مطلبی که تو فکر می کنی مطلب خیلی بالاتر از این هاست. دیگری گفت میان مکه و مدینه می رفتم و تو بیابان بی آب و علف حجاز از دور شبهی دیدم به سمت من میاد، ولی دیدم گاهی ظاهر میشه گاه غایب میشه. تا نزدیک شد من دیدم یه کودکی است در سن 7 یا 8 ساله است. تعجب کردم، من سلام کرد و جواب دادم. بعد گفتم من این، از کجا؟ گفت من الله، از جانب خدا. الا این کجا می روی؟ الا الله، به سوی خدا می روم. گفتم آخه راهله ات کو؟ گفت پاهای من. گفتم آخه زاد و توشه ات کو؟ گفت تقوای من، رفیقت، مولای من. بعد گفتم تو کی هستی؟ گفت من از عربم. گفتم روشنتر بگو. گفت از قریشم. گفتم روشنتر. گفت من از هاشمیگین هستم، هاشمی هستم. گفتم روشنتر، علوی هستم. و بعدم چند شعری قرائت فرمودن و اون فرمود که مزمورش اینه که بل ما فازم من فاز الا بنا، هر که رستگار شده به برکت ما رستگار شده، هر که محبت ما را در دل دارد او به هلاکت نخواهد افتاد، هر که سرور در قلب ما ایجاد کند ما او را مسرورش خواهیم کرد، هر که حق ما را قصد کند او روز سعادت نخواهد دید. بعد گفته ما شخص شما بفرمود، فرمود من محمد ابن علی ابن حسینم. فهمیدم یا باقر علیه السلامه. تا اینه گفتیم ناپدید شد دیگه، نفهمیدم آیا به آسمان بالا رفت در زمین فرو رفت. خب مراقب شیعه خود بودن، حالا اونا شاهد بر خلقن، بر تابرس به حیوانات دیگه. اون مرد دیگه محمد موسیقی زهران بزرگان صحابه ایشان به مخبت امام باقر علیه السلام بودن، سمت مکه می رفتیم ظاهرن. من سوار بر درازگوشی بودم و ایشان سوار بر استر بودن. بین راه دیدن ناگهان یک گرگ درنده از بیابان پیدا شد و به سمت ما آمد. من وحشت کردم، دیدم مستقیم به سمت امام باقر علیه السلام. امام نگه داشت استر را، این رفت تا رسید پرید روی زین و دستش گذاشت روی قربوس زین و گردن کشی مقابل گوش امام بنا کرد همهمه‌ای کردن. امام هم سر پایین آورد و مقابل دهان او نگه داشت و بعد از لحظاتی فرمود بسیار خوب، من انجام میدهم، تو برو. او هم افتاد پایین و با شتاب حرکت کرد. من تعجب کردم، گفتم این گرگ درنده عجیب کاری کرد که من نیده بودم. فرمود فهمیدی چی گفت؟ گفتم من الله و رسوله اعلم. فرمود که آمد پیش من برای شکایتی، گفت همسر من پشت این کوه درد زایمان گرفته، برش مشکل شده، از شما میخوام که دعا بفرمایید برش آسان بشه و من هم بر شیعه شما مسلط نشوم. من هم دعا کردم، او هم رفت. اینها شهدا علی خلقه، یعنی بر همه مخلوقات شاهد خلقند، بر همه مخلوق شاهد، نه فقط شاهد بر بشر هستند. خب این نعمت بزرگ دلالت منظور این بود که ارکانا لتوحیده، این دو تا جمله امشب توضیح داده شد، ارکانا لتوحیده و شهدا علی خلقه، یا ما معتقدیم که شما رکن دین هستید، رکن توحید هستید، تا دست به دامان شما نزنیم و شما را نشناسیم، سر به آستان شما نگذاریم، هیچی نداریم، نه خدا داریم، نه پیغمبر داریم، نه توحیدی، نه معادی، هیچی، نه دنیا و دینمون، و شهدا علی خلقه شما را میدانیم. امیدواریم خداوند این سرمایه محبتی که به ما عنایت فرموده در همه مراحل حیات بر ما مستدام بدارد، در دنیا، در برزخ، در محشر از دست ما نگیرد، نکند مانند کوفیان بدبختها چی بینوا شدن اونها. واقعا انسان حیرت میکنه که مردم کوفه واقعا بدبختی نصیبشون شد. دختر امیر علیه السلام سرکفتشون میداد. آخو شما بعد از اون همه فداکاری ها، اون همه جانبازی ها در رکاب پدرم اینچنین عمل کردید شما، و اون وقت کارشون به جایی هم رسید که حضرت مسلم علیه السلام و در این شب ها منصوب بیشون هست. بعد هم سرور محترم با هم به افاظه میفرمایند، شما را مستفیض میفرمایند، میبینی که ایشون و بقیه متلددن نقل شده از که چنان جریان پیش آمد که متحیر و سرگردان تو کوچه های کوفه متحیر شد، و بقیه متلددن فی عزبت کوفه، تو کوچه های کوفه متحیر و سرگردان کجا برود؟ و کسی که دیشب 18,000 بهش بیعت کردن، امشب هیچ کسی ندارد و هیچ در خانه روش باز نیست، تمام خانه ها در بستن و کسی حاضر نیست اونی تو خانه اش راه بدهد، تو خیابان ها میچرخه، تو کوچه ها میچرخه، از این کوچه به اون کوچه، از اون کوچه به اون کوچه، تا رسید در خانه ای، اونجا خانه تو است. این زن در میان این شهر مردانگی کرد، برزا اول نمیشناخته و میگفت ما راضی نیستم شما در خانه من بیستید، و بعد وقتی که شناخت گفت عجب، شما نماینده مولای من حسین، داخل شو، خانه خانه تو، من هم کنیز و خدمتگزار شما هستم، مولای من حسین، جانهای ما قربان امام حسین. وقتی وارد شد، ولی فردا همون آقا را با لب شکافته دستگیر کردند، وقتی آب آوردند نتوانست آب بیاورد.